همراهان گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم در حالی که رسیدیم به ساعت 20. دعوت میکنم معبری به سوی خدا رو با هم بشنویم.
اینجا ایران است. جوانانی دل به شهادت سپردند تا وجب به وجب این خاک بماند و اینک هستند دل سپردگانی که از خود می گذرند تا به خدا برسند. معبری به سوی خدا.
متولد سال 1344 در شیراز، دکترای تخصصی رشته زنان و زایمان و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تهران و عضوی دیگر از آسمان خیرین ایران زمین. به نام خدا و سلام. با برنامه معبری به سوی خدا از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. نوروز 1398 رو به همه شما ایرانیان نیکوکار تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. مهمان ارجمند برنامه ما سرکار خانم دکتر نیلوفر شکیبایان هستند که در ابتدا خواهش می‌کنم که خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید برای شنوندگان ما خانم دکتر. متشکرم.
خواهش می‌کنم. منم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سال نو رو خدمت همگی تبریک عرض می‌کنم. من دکتر نیلوفر شکیبایان هستم، متخصص زنان و زایمان و متولد سال 1344 همطور که خودتون فهمیدین.
بله، متشکرم.
خواهش میکنم. و الان تقریبا به مدت 24 ساله که در بیمارستان زیاییان که از بیمارستان‌های تابعه دانشگاه تهران هست مشغول خدمت هستم.
بسیار عالی. خانم دکتر، ما و مخاطبان ما و همه کسانی که شما رو میشناسن غیر از یک پزشک متخصص شما رو به عنوان یک فرد خیر میشناسیم. در واقع شما چی شد که وارد این حیطه شدید و اقدامات خیرخواهانه شما شامل چه مواردی هستش و در واقع گروه هدفتون هم در این اقدامات چه افرادی و چه مناطقی هستن خانم دکتر؟
خواهش میکنم. ببینید، اقدامات خیر که حالا نمیشه زیاد راجبش صحبت کرد، ولی به طور کلی هر آدمی میتونه توی هر شغلی، توی هر منصب و هر رشته‌ای غیر از خدمات که به اون نیازمندایی که وابسته به رشتهش هستن انجام میده، میتونه به هر حال در زمینه‌های مختلف تو این زمینه خیریه کمک بکنه. من هم به هر حال به واسطه زمینه فامیلی که داشتیم در این امور از بچگی یاد گرفتیم که فعال باشیم. از
بسیار عالی.
بله. دوران کودکی این آموزش رو دیدیم که هر جایی که دستمون میرسه، حالا اگر کاری هم نتونیم بکنیم، بالاخره باری بر دوش مردم نباشیم.
بله.
و خب اون که مسائل اجتماعی و کلی هست، در زمینه کار پزشکی، خب با توجه به اینکه بیمارستانی که من درش کار میکنم، شاید به هر حال یه دست شنونده های عزیز بدونن، در منطقه جنوبی تهران واقع شده و اون بله. سالی که من شروع به کار کردم، یعنی 24 سال پیش، واقعا چهرش با الان خیلی متفاوت بود. بیمارستانی بله. بود که مردم خیلی نیاز داشتن. به هر حال زمینش زمین اهدایی یک فرد خیر به نام آقای دکتر زیاییان بود که به همت دانشگاه تهران ساخته شد. اون زمان واقعا من فراموش نمی کنم که ما با کمترین امکانات کارمون رو شروع کردیم.
بله.
و خب تونستیم ظرف مدت زمان کوتاهی با کمک بقیه همکارا اعتماد مردم اون منطقه رو جلب کنیم و بله. همین جلب اعتماد مهمترین قدم بود و تا اونجایی که از اختمون برمی آمد سعی کردیم بدون واقعا چشم داشته مالی.
بله.
یعنی زمانهایی می شد که ما شاید 13 ماه هیچ پرداختی به اون صورت نداشت دانشگاه به علت محدودیت‌های مالی که داشت، ولی همه بدون هیچ گونه در واقع شکایتی به کار خودشون ادامه می‌دادن. و خوشبختانه خب الان با توجه به یه گشایشی که در زندگی همه مردم ایجاد شده، طبعا در مردم اون منطقه هم هست، این مسئله بیشتر به چشم میخوره که هنوز همچنان اعتماد دارن افرادی که متولد اون محل هستن با وجودی که الان به جاهای دیگه رفتن، همچنان برمیگردن اونجا و به قول معروف نسل دوم بچهای ما هم دارن همونجا به دنیا میان. در زمینه کار خیلی دیگه، خب من همکاری با بهزیستی داشتم مدت‌ها، با کمک یکی از همکارانی که از اداره بهزیستی اومدن صحبت کردن و دختر خانم‌ها و خانم‌هایی که در اونجا سکونت داشتن به طور رایگان در مطب ویزیت می‌شدن. و حتی بعد از اینکه اون دختر خانم ها می رسیدن به سن بالاتر و ازدواج هم می کردن، همچنان رابطهشون رو با ما حفظ می کردن.
بله، بسیار عالی.
بقیه مسائل هم خب بالاخره در حد توانمون تا اونجایی که بود سعی می کردیم که اگر بیمار نیازمندی بود، احیانا مشکلات مالی داشت، با کمک مددکاری بیمارستان مشکل بیمار رو حل می کردیم و حتی تا اونجایی که دستمون می رسید هر حال یک کمک کوچولویی هم.
بسیار. پس در واقع اقدامات خیرخواهانه شما هم شامل موارد در واقع تخصصی حرفه خودتون بود، یعنی در واقع در بخش سلامت، و همینطور امور مالی و غیره، یعنی شما پس
تا حدی که بله تا حدی
چه بازخوردهایی از مردم این مناطقی که در واقع مورد هدف شما بودن که اقداماتتون رو انجام بدین، چه بازخورد اگر نکته رو در این رابطه جالب توجه می‌دونید؟
بازخورد که خب
قطعاً بازخوردهای خوبی
بله،
داشتین.
واقعا بازخورد خوبی، یعنی مردم اون منطقه به شدت افراد سپاسگزاری هستن. یعنی من بله، بارها دیدم در شرایطی که من یادم میاد من پام یه زمان شکسته بود و علارغم که گچ بلند پا داشتم، ولی به علت کم بود نیرو، من که خب احساس می‌کردم با همین گچ پا هم من میتونم برم کار بکنم و میشستم. بارها بود که مثلا مریضایی بودن که برای من به قول خودشون سوپ درست میکردن میآوردن و میگفتن نه اینو بخوری، نمیدونم این سوپ قلمه، برای پات خوبه. و همین حسی که آدم فکر میکرد حالا اون خانم با اون زحمت اون سوپ قلمو درست کرده آورده برای اینکه یه تشکری بکنه، نه بازخورد خیلی خوبی داشتیم. مردم واقعا میفهمن محبت رو. گاهی اوقات که حتی آدم خسته میشد، من میدیدم یکشون میدوید مثلا یه لیوان چای میگرفت میورد میگو ببین خسته هستی بخور که یه ذره جون بگیری بتونی کار بکنی.
چقدر عالی و لذت بخش هستشه که ما بتونیم همچین در واقع پاسخی رو در قبال اقداماتمون از جامعه بگیریم و خوش به سعادتتون میخوام دکتر. خیلی عالی. شما اصلا از اول چی شد که به فکر این افتادین که در کنار حرفه خودتون که در واقع حرفه‌ای هستش که به خودی خود شغل خیرخواهانه‌ای هست و شغل در واقع بسیار سودمندی هستش در جامعه، چطور شد که به فکر انجام امور خیری هم افتادین در کنار حرفه خودتون خانم دکتر؟ جرقش از کجا در ذهن شما زده شد در واقع؟
ببینید امور خیریه‌ای که مربوط به مسائل خانواده بوده، خب از قبل من مرحوم پدرم همیشه بله، تو این کارها پیش قدم بودن
بله،
توسط خانواده به نوعی ما با یه سری مؤسسات خیریه از قبل کار میکردیم.
پس زمین خانوادگی در ابتدا داشته
بله، به هر حال میگم در حد توانشون، ولی بله، این که در این رشته خداوند این در واقع شانس رو به ما داد که بتونیم در این حال که داریم بله، کارمون رو انجام میدیم، در این حال با یه کار خیلی کوچیکی که حالا خیلی هم شاید به چشم نیاد بتونیم تا حدی اون دینی که داریم نسبت به مردم. ببینید به هر حال ما اگر تونستیم، اگر درسی خوندیم، اگر به موقعیتی تونستیم برسیم، مسلماً از کمک مردم بوده. بارها و بارها شده که آدم وقتی خسته هستش احیاناً یه مقدار شاید مثلا یادش میره که چقدر این مردم کمک کردن که ماها برسیم به موقعیت فعلی، باز میبینی یه تلنگر کوچیک تمام بهمون یادآوری میکنه که همینها بودن که کمک کردن. و اینکه حالا چی شد ما به این فکر افتادیم، خب نمیدونم واقعا چی شد، این بود دیگه، همیشه ما میدیدیم از بچگی این رو
بله،
و دیگه جزئی از اون ذات وجودی انگار آدم میشه.
بله خب قطعا اون پیشینه خانوادگی هم که شما داشتین بی تاثیر نبوده و برای ما بسیار ارزشمنده که در واقع این موارد رو بتونیم ببینیم و بشنویم. خانم دکتر، در حالا این مسیری که شما پیش روی خودتون می‌بینید در انجام امور خیرخواهانه، چه چالش‌هایی رو در طول مسیر حس می‌کنید که اگر خب احیاناً الان بخشی از مخاطبان ما متولیان امر باشن و مسئولینی باشن که در وزارت بهداشت و سایر ارگان‌هایی که بتونن کاری در این زمینه انجام بدن، بتونن در واقع در رفع اون موانع در واقع کاری انجام بدن، شما چه چالش‌ها و موانعی رو در این مسیر می‌بینید با توجه به بسترها و امکاناتی که در جامعه ما هم در واقع موجود هست؟
فکر میکنم مهمترین چالش اینه که یه تعدادی از خیرینی که واقعا نیتشون خیره نمیدونن کجاها کمبود هست.
بله.
اون ارتباطی که باید بین سیستم آموزشی درمانی ما و خیرینی که تو این زمینه واقعا حاضرن هر گونه خدمتی بکنن. من میگم ما مردم خیلی خوبی داریم. من حالا به عنوان حالا یه خاطره یا یک قسمت کوچیک، من دخترم الان دستیار رشته تخصصی اطفال هست.
بسیار.
چند شب پیش کشیک بود، میگفت که یک فردی از اتباع افغانی بچهش آورده بود خیلی دیر وقت، ساعت 2:30 شب.
بله.
و خب اصلا با توجه به این که خب یه سری از اطباء هزینه های درمانشون رو مجبورن خودشون پرداخت بکنن.
بله.
و بیمه نیستن، بلا فاصله یک آقایی که در اورژانس بود همون موقع به صورت نقدی ایشون 10 میلیون تومان کمک کرد و تمام هزینه های این بچه رو در تمام طول مدت بستریش در بخشای ویژه تقبل کرد. یعنی وقتی ما یه همچین آدمایی داریم که بدون هیچ گونه زمینه‌ای حاضر میشن مبالغی رو در حد توانشون کمک بکنن، اگر این ارتباط بین دانشگاه، سیستمای درمانی و خیرین باشه، کمبودها رو بشناسن، مسلماً کمک میکنن.
بسیار خانم دکتر، گروه هدف شما در راستای اقدامات خیرخواهانتون بیشتر شامل چه مناطقی میشه و چه دسته از در واقع اقشاری هستش؟
گروه هدف خب بیشتر مناطق محروم شهر.
بله.
و
در سطح تهران یا
نه بیشتر تهران.
بله.
و اطراف شهر تهران.
بله، تهران و اطراف. بسیار.
بله، چون متاسفانه به واسطه مشغله که ما داریم امکان رفتن به سایر شهرها کمتر هست. بله. به خصوص دانشگاه تهران الان نمیدونم سایر دانشگاه ها هم در این زمینه پیش قدم بودن یا نه. برنامه دست‌های مهربان رو دارن.
بله.
که به صورت رایگان تعداد زیادی از پزشکان متخصص رو در اطراف تهران میفرستن. روزهایی هست که به عنوان ویزیت رایگان و همچنین کارهای آزمایشگاهی، کارهای رادیولوژی رو انجام میدن بدونی که هیچ هزینه‌ای برای بیماران داشته باشه. خب بیشتر تو تهران این کارها داره انجام میشه. حالا من بیشتر تو این قسمت.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر. در ادامه در واقع این مسیری که انتخاب کردین، چه برنامه و اهدافی رو در واقع برای خودتون مشخص کردین خانم دکتر؟
همین که خدا یه توانی بده و اون سلامتی رو داشته باشم که بتونم همچنان کار بکنم و اگر که فراغت بیشتری داشته باشم بتونم با سازمان‌های بهزیستی، چون من واقعا فکر میکنم که بچه‌هایی که تو این بهزیستی هستن به شدت نیازمند هستن.
بله.
هم نیازمند محبت و هم نیازمند خدمات بهداشتی درمانی. برنامه‌ای که دارم اصولا همین هست.
بله، بسیار هم عالی و ارزشمند. از شما خیلی سپاسگزاریم خانم دکتر و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین، بسیار لطف فرمودین و از شما خیلی متشکر هستیم.
ممنون.
شما مخاطبان فرهیخته ی رادیو گفتگو میتونید نقطه نظرات و دیدگاه های خودتون رو با شماره تلفن اختصاصی 2265-2385 و شماره پیامک رادیو گفتگو به شماره 301035 و یا شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ی این رادیو 2786-1035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. با برنامه معبری به سوی خدا از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما بودیم و با سپاس از همراهی شما، من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای نادر بنی صفار و سایر عوامل، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دستایی که سایه بونه وقتی خورشید میسوزونه، وقتی سرمای زمستون میره تو قلب جوونه، شونه هایی که ستونن زیر سقفای شکسته، اونایی که خوبیاشون به دل خدا نشسته. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنن به دستایی که دستیو میگیرن. ما چه باشیم و نباشیم، روز و شب میان و میرن، بوسه میزنن.
خورشید طلوع می کند و زندگی دوباره نفس می کشد.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن.
لحظه های تازه و پرطراوت آغاز بهار را با شما همراهیم
با ویژه برنامه های نوروز شبکه های مختلف رادیو. در سفرهای نوروز تنهایتان نمی گذاریم. در رادیو سفر و ویژه برنامه ها با شما همگام و همسفریم.
مژده عید آمد، وقت سعید آمد، مشت زمین را شد، سبزه پدید آمد.
سال نو فرا می رسد و دگرگون می کند زمین و زمان و حال را، و ما در رادیو آوا و پیام با ویژه برنامه سال نو حال.
خنده و شادی تضمینی است برای حال خوب بهاری، و ما در رادیو ایران هر روز با ویژه برنامه صبح عید با شما لبخند را توشه نوروزتان می کنیم.
لطیفه های ریز میزه.
این آغاز زیبا در رادیو اقتصاد از پلاک 98 با شما شروع می شود.
رادیو تهران هم نوا با طبیعت هر روز با شماست با ویژه برنامه گل و بلبل.
رادیو جوان با ویژه برنامه 88-98 همگام لحظه های پرنشاط شماست.
رادیو سلامت در نوروزی پر رفت آمد هر روز شما را به لختی درنگ بهاری فرا می خواند در کاف بهار به صرف دمنوش های بهاری.
تنین آسمانی آیات الهی در رادیو قرآن در نوروز نیز همراه شماست با ویژه برنامه تلاوت های درخواستی بشرا. نشاط و شادی و سرگرمی هدیه های همیشه و هر روز و نوروز رادیو سباست به همراهانش. این بار عید سباست که لبخند بر لبانتان می نشاند.
و ساز نوروز در رادیو فرهنگ هر روز برای شما پوک می شود.
رادیو گفتگو هر روز 100 سال به این سالها را تقدیمتان می کند به امید روزهای خوش سال نو.
سلام بهار، ویژه برنامه نوروزی رادیو معارف.
رادیو نمایش در ویژه برنامه سرنای بهار.
و رادیو ورزش نشاط و تراوت و سلامت نوروز را با ویژه برنامه ایدانه با شما به اشتراک می‌گذارد.
نقش بهار را بشنوید و بر بوم رؤیا بیافرینید.
رادیو همراه نوروز و روزهای نو. روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
صدای ما رو از استدیو پخش رادیو گفتگو می شنوید. شنوندگان گرامی، همینطور که شما عزیزان مطلع هستین، متاسفانه حادثه سیل گریبان تعدادی از هموطنان عزیزمون رو گرفته. در همین راستا رهبر معظم انقلاب 10,000 بسته لوازم خانگی به سیل زدگان استان لرستان هدیه دادند. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه گفت به عنوان هدیه مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد 10,000 بسته لوازم خانگی شامل یخچال، گاز، ظرف و ظروف، فرش، موکت و سایر وسایل به سیل زدگان استان لرستان داده شود. هموطنان گرامی، در خصوص سیلی که مناطقی از کشورمون رو متاسفانه در بر گرفته گفتگو میکنیم با جناب آقای حسین درخشان، مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات‌های جمعیت هلال احمر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای درخشان.
من عرض سلام دارم خدمت شما تحت خانم هیدرنجاد و همچنین شنوندگان خوب رادیو. آرزو میکنم که تا این لحظه از سال جدید رو با خوبی و خوشی و بدون حادثه کشتر گذاشته باشن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سلامت باشید. جناب آقای درخشان، بفرمایید برای شنونده های رادیو گفتگو در خصوص خدماتی که ارائه شده برای هموطنان عزیزمون که گرفتار حادثه سیل شدن.
بله، همونطور که تو شب‌های گذشته و تو ارتباطات قبلی هستم خدمت همه شنوندگان، تیه ورود سامانه بارش که از تقریبا 25 اسفند ماه بود، هر 31 استان کشور ما درگیر سیل و آب گرفتگی و برخی نقاط هم برف و کولاک بود. ما هیچ استانی رو نداشتیم که عملیات امدادی توش انجام نشده باشه. بله. حتی از استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، حتی امروز کرمان هم دوباره سیلابی شد و استانهای شمال غربی و مثل آذربایجان ها، اردبیل و همه استانها درگیر بودن که مهمترین اونها رو ما از مازندران شروع شد با اون سیلاب‌هایی که وجود داشت و بعدش گلستان و خراسان و شمالی و سمنان و تنزه گذشتم که تقریبا 4-5 فروردین ما هم در فارس و چهارمحال بختیاری کوهگیره و رحمت و در نهایت به ایلام و لرستان و خوزستان رسید. خب
بله.
این مدت قطعا خیلی از هموطنان ما دچار آسیب شدن و خیلی ها هم خوشبختانه با رعایت نکات و توصیه هایی که از طریق همین رادیو و تلویزیون به مردم سعی شد گفته بشه. خب من بارها تشکر کنم از دوستان خوبم در رادیو گفتگو، رادیو سفر، رادیو جوان که سعی شد از طریق این رسانه نکات اصلی به مردم بگیم که خودشون رو آماده، چون واقعا آمادگی مردم بهترین گزینه برای کمک به خودشون هست. این بهترین افرادی که میتونن کمک کنن خود مردم هستن که این زمینه باید همراه ما باشن. خب طی روزهای قبل خیلی از استانهایی که درگیر بودن مردم دچار مشکل شدن و تا الان چیزی فکر میکنم برای باید 220,000 نفر رو ما امداد رسانی کردیم. هرچند سخت است، یعنی واقعا حادثه بسیار بزرگی در سطح کشور با این وسعت با این درگیری استانها بسیار سخت است.
بله.
ولی سعی شدش که امکانات اولیه زندگی رو برای مردم ایجاد کنیم که خب قطعا بسیار سخته. من چون خودم تو چادر زندگی کردم میدونم به چقدر سختی است.
بله، همینطوره.
بالاخره سعی شده امکانات اولیه رو تو استانهای مثل گلستان که الان تقریبا 15 روز از سیلاب میگذره، ولی خوشبختانه تو مناطق آقلا و گنبد سطح آب خیلی کم شده. اصلا توی گنبد دیگه ما مشکلی نداریم، ولی همچنان توی آقلا و گمیشان استان گلستان هنوز مردم کامل برنگشتن. توی مراکزی که به عنوان اسکان استاری هست حضور دارن و سعی میشه اونها هم بهشون خدماتی ارائه بشه. خب از چند روز گذشته همونجوری که مردم میدونن در این حادثه ما استان بارش بین
جناب آقای درخشان بزرگت. قطع و وصل میشه صداتون، اگر لطف بفرمایید یه خورده جا به جا بشین سپاسگزار میشم. صدای من رو داری جناب آقای درخشان؟
از همه تعدادی از اونها در بیمارستان ها بچه هستن که انشالله دعا میکنیم که اونها هم خیلی زودتر سلامت خودشون کسب کنن و
انشالله
به خانوادشون برگردن. اصلی ترین این مشکل ما که قطعا همه شنوندگان دنبال اون هستن و شما هم فکر میکنم دنبال همین هستید، استان لرستان، ایلام و خوزستان هست.
بله.
ایلام خوشبختانه تقریبا اکثر شهرستاناش از سیلاب و گرفتگی مرتفع شده، فقط در شهرستان دره‌شهر یک مقدار مشکل داشتن و شهرستان ماژین که اونها هم به خاطر معاصره آب دچار مشکل شدن که با ورود 3 فروند بالگرد ما در استان ایلام سعی شده امدادرسانی انجام بشه. الان خوشبختانه توی دره‌شهر دیگه مشکلات هم کمتر شده، یک مقدار مواد غذایی چادر و بین مردم توزیع شده، ولی همچنان هم ادامه داره، نمیتونم بگم که تمام شده چون تعداد روستاها زیاد هست، از این سعی می‌کنیم به همشون برسیم.
بله.
توی خوزستان خب نکات ایمنی خیلی بهتر رعایت شده با توجه به اینکه طی چند ماه گذشته، حتی سال بعد هم یک سال قبل هم یک سری مشکلات آب گرفته داشتن، مردم بسیار همکاری خوبی داشتن، استانداری هماهنگی خوبی انجام داده بود. اون روستاهایی که امکان طغیان رودخانه به خصوص کارون و دز رو داشت اطرافش تخلیه کردن، در اماکن مثل مساجد، توی سالن‌های ورزشی، توی مدارسی که حتی برای اسکان نوروزی از پیش طراحی شده بود اونجا چادر زده شده.
بله.
اونجا اسکان دادیم و خوشبختانه توی استان خوزستان تلفاتی هم تو این زمینه نداشتیم. یک نفر بود که اون هم کودکی بود که توی آب افتاد، ولی بر اساس سیلاب گرفتیم هستیم، ولی همچنان خیلی از نقاط استان خوزستان مثل شوشتر، دسفول و بخش خود اهواز درگیر آب گرفتگی هستن که با مدیریت خوب در استان در واقع کنترل میشه. ما هم سعی کردیم تعداد هلوش 20,000 نفر از هموطنانم تو استان خوزستان اسکان داده شده و تغذیه اضطراری رو داریم براشون انجام میدیم. الان بزرگترین مشکل ما در استان لرستان هست.
بله.
در شهرستان پلدختر که بیشترین مشکل ما در شهرستان پلدختر و منطقه معمولان نزدیک پلدختر داریم که به علت سیلابی شدن و طغیان یک خسارت بسیار زیاد رو زده. باز هم جای شکرش باقیه که چون اون حالا توی فیلم ها دیدیم که تا هلوش 3 متر آب اومده بود بالا، فردا صبحش فروکش کرد، یعنی الان توی سطح شهر پلدختر ما آب گرفتگی نداریم. بیشتر اون بحث گلولای و اون نخاله هایی هست که سیلاب آورده ولی آب فروکش کرد که هنوز نیازمند پاکسازی و تأمینش هست.
بله.
سعی کردیم در منطقه پلدختر هم 4 تا اردوگاه زدیم که اونهایی که نیاز دارن اسکان داشته باشن. از دیروز هم 6 فرمان بالگرد در اونجا مستقر شده و دارن سعی میکنن به روستاهای به خصوص منطقه معمولان، چون منطقه معمولان یک منطقه کوهستانی هست.
بله.
که راه های ارتباطیش کاملا قطع شده و سیستم برق‌رسانی بعضی از مناطق به خاطر قطع کابل ها و در واقع افتادن تیره های برق از بین رفته، داریم سعی میکنیم اونجا هم از طریق بالگرد، چون هم بالگرد هرل احمر هست، بالگرد ارتش هم به کمک ما اومدن، داریم سعی میکنیم به صورت مستمر و پیوسته